وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیت الکرسی بودیم و آیات بعد که ملحق با هم رو هم آیت الکرسی می نامند در محضر این فراز لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی که لا انفصام لها و الله سمیع علیم. این بحث رو مقدارش گذشت که اکراه در دین به چه معناست، تکوینی است، تشریعی است؟ اگر تکوینی باشد چه آثاری دارد، تشریعی باشد چه معنایی دارد، تبیین رشد از غی چیست، رشد و غی با هدایت و ضلال چه نسبتی پیدا می کند. این بحثا تقریبا مفصل در جلسه گذشته گذشت که غی با ضلالت چه تفاوتی دارد، رشد خلاصه با هدایت چه نسبتی دارد، که الحمدلله خلاصه این بحثا رو دوستان تو دیگه خلاصه گذروندن. بحثی که الان در محضرش هستیم ظاهراً وقت بیان تعالی بود دیگه، بله؟ تا اینجا خوندیم؟
بله.
بعد ایشون میفرماید که حالا این آیه شریفه مباحث مختلفی رو دارد که در خدمتش هستیم، از جمله اینجا که میفرماید یه نکته رو از اول یادمون نره، اگر فرمودن لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی رو حتی حکم تشریعی بگیریم که گرفتیم، نه حکم تکوینی، چون اگر حکم تکوینی بگیریم یعنی اصلا امکان پذیر نیست، مثل لا جبر و لا تفویض میخواد یه امر وجودی رو بگه که لا اکراه فی الدین، میگه حکم اکراه در دین اصلا نیست به عنوان یک حکم تکوینی. اگر امر تشریعی گرفتیم یعنی چی؟ یعنی حق ندارید و به سلام مثل امر ارشادی که اکراه در دین بکنید، چون اکراه در دین اثری برش مترتب نمی شود، لغو است، لذا اکراه در دین نکنید. اما اگر اکراه در دین نکنید یعنی چی دین؟ دین یعنی چی که اکراه درش؟ دین با توجه به قد تبین الرشد من الغی اون کلیات دین است، اون اصول اعتقادی اساسی دین است. اما نسبت به جزئیات چی؟ نسبت به جزئیات آیا امر معروف نهی از منکر نداریم؟ کسی که دین رو قبول کرد تو مراحل بعدیش امر معروف نهی از منکر نداریم؟ نباید در حقیقت قصاص حکمش اجرا بشه و محدود بشن؟ خب چرا اینا که هستش؟ اون جایی که کسی میخواد یه حکمی رو رعایت نکند آیا نباید مجبورش کرد به سلا رعایت حکم؟ خب چرا؟ اون که سر جاشه، که تو تفاصیل احکام و جزئیات احکام تو مباحث اجتماعی در حقیقت اینا که معلومه که اونجاها کسی منعی ندارد، هر قانونگذاری در قانونش که میگذاره حتی اون کسی رو که اعتقادی به این قانون ندارد رو چکار میکنه؟ ملزم به رعایت قانون است تا در حقیقت اون اجتماع شکل بگیره، اجتماع در حقیقت باقی بماند. و الا اگر کسی توی اجتماعی بگه من رعایت نمی کنم چون چی؟ اعتقاد ندارم به این، خب این اجتماع چی میشه؟ هیچ خلاصه لزومی و التزامی توش محقق نشده و پس اینا سر جاش محفوظه. اگر می فرماد لا اکراه فی الدین، نظام در حقیقت دین برمیگرده به اون کلیات دین، میگه توحید رو کسی نمیشه مجبور به توحید کرد، چون حکم توحید و قبول ایمان یه حکم قلبیه و اکراه مربوط به یه امر بدنیه. اگر تو امر بدنی رو مجبورش کردی، مکرهش کردی که بگه با زبانش که من دین رو قبول دارم، به زبان این تو دلش قبول نداشته باشه که فایده نداره، اثری ندارد که. ایمان یه امر قلبیه، لذا با یه حکم بدنی که زبانه یا در حقیقت به ظاهر تسلیم به ظاهریه، این فایده برش مترتب نیست. بله، حتی اگر در جایی این ظاهر رو رعایت کرد، احکامی برش بار هست یا نیست؟ خب بله، اگر کسی به ظاهر گفت اشهد ان لا اله الا الله و شهادت این روشو بیان کرد، چی میشه این؟ اگر در اونجا در حقیقت شرک و کفر محدور و دم بود، اینجا میشه محقون و دم. درسته، اینم سر جاشه، اینم حکمی سر جاشه. اما مجبور کردن به این که هفتی رو بگیری بالا سرش بگو این فایده ای برش مترتب نیست، این فایده برش مترتب نیست. اثر ایمان، ایمان قلبیه و لذا در قد تبع رشد از غی هم آشکار است. اگر رشد از غی آشکار نبود، اگر رشد از غی آشکار نبود، مرزهاشون کاملا روشن نبود، مجبور کردن تا حدی جا داشت. چرا؟ کودک را که رشد از غی براش آشکار نیست، چی کارش میکنن؟ اگر داره به سمت مثلا آتیش میره نمیشناسه، به زور نمیذارن بره، به زور نمیذارن بره، چون این رشد از غیب براش آشکار نیست. بله،
اینجا شما فهمون در امور اجتماعی، حتی اگر رشد از غیب یا مشخص آدم بالا و رشیدیه، بازم باید به زور اینو نگه.
خب اون حکم ایمان نیست، اون حکم
یعنی در مورد بودن، حتی در امور غیبیش هم شما یعنی حتی مجنون باشه یا ناآگاه، بله، بازم مجبور نمیتونی به توحید بکنی یا با قصد بکنی.
نه، مجبورش نمیکنن. اما در اون جایی که تبیین رشد از غیب برای او مقدور نیست، تو اون حیطه‌ای که تبیین رشد از غیب روشن نیست، آشکار نیست، اونجا در حقیقت میشه چیکار کرد؟ میشه در حقیقت او رو، دستش رو گرفت به احکامی که مربوط به توحیده، ملزمش کرد تا حد احکامی اعمالی که مربوط به توحیده ملزمش کرد تا این نجات پیدا کنه در همین حد. منتها اگر تبیین رشد از غیب نیست، اما اگر تبیین رشد از غیب هست، البته دیگه دو در اونجا لزومی نداره، تو اینجا امکان پذیر نیست جانم. نه اینجوری نیست، تو تبیین رو توی بچه وقتی که این رو میگی اعتقاد ایجاد نمیشه، اما زمینه اعتقاد هست. یعنی اگر برای بچه زمینه سازی کردید، اینجوری بگید زمینه سازی توحیدی کردید توی، لذا میفرماید که کل مولودن یولد و علل فطره فابواه یحودانه او ینصرانه. چجوری یحودانه او ینصرانه؟ و زمین سازی دیگه، وگرنه به زور که نیست. وقتی میبینه تو زندگی پدر و مادر یا وعده و وعید و اینها باهاش برخورد میکنن، این در حقیقت تو مرتبه اولی زمین سازی تاثیر میذاره. خب البته، اما مجبورش نکردن، مکرهش نکردن، اونجا اکراه نیست، زمین سازیه. زمین سازی نتیجهش در حقیقت ایمان یا کفره، زمین سازی. پس زمین سازی رو نفی نکردن، زمین سازی برای ایمان توی اجتماع مؤمنین حتما باید زمین سازی برای توحید بشود، توی خانواده ایمانی حتما باید زمین سازی برای توحید بشود. اما اگر فرزندی در حقیقت مؤمن نشود، نمیشه با شمشیر بالا سرش ایستاد بگی که
مثلا تو مسیحیت الان میگن واقعا که خدا خدا یه دونه است، هم در اینا حال سفاست، میگن این فرزندی نیست، میگن نمیتونی
بفهمی،
باید
بپذیری با مسیری این چیزی که شاید ببینید این مرزهاش، ببینید مرزها میخواد. یه موقع است ما میگیم تو نظام اعتقادی و کلیات مرز تبیین رشد از غی است، اما یه موقع تو تفاصیل احکام است. تفاصیل احکام البته تقلید مانع ندارد برای کسی که این مرتبه رو ندارد، دین ما هم اون رو تایید کرده، اما تو مرزهای اعتقادی که توحیده که در حقیقت اون اصلا نگاهی داره، یه موقع میگه من مقصودم رمزگونه است از این، توضیح میدم. درسته، میگه خب تبیین رشد از غی کن بگو، اما یه موقع میگه نه اصلا نمیتونم توضیح بدم، تو هم نمیتونی بفهمی. میگه خب پس اگر توحید فهمیدنی نیست، ایمان بهش هم لزوم ندارد، اگه فهمیدنی نیست ایمان بهش هم لزوم ندارد تو نظام. اما اگه بگه نه من بلد نیستم توضیح بدم، خب یکی رو بیار تو توضیح بده، تبیین رشد از غی بشه. تو نظام فروع هم تبیین رشد از غی معنی داره، منتها برای مجتهد دیگه. اونجا درسته؟ اونجا مجتهد میره حکم رو استنباط میکنه، تبیین رشد از غی میشه با در حقیقت اماراتش، با اصولش، با در حقیقت اخبارش، با هر چی که در اونجا هست تبیین رشد از غی. اما برای همه این تبیین رشد از غی دیگه اونجا ممکن نیست، چون جزئیاته، تفاصیله دیگه. و الا اونجا راهش باز هست، گفتن بیا هر کی میخوای ولولا نفر، هر کی بره ادعی باید برن حتما. اما توی نظام اصول تقلید جایز نیست و باید. لذا اونم نمیتونه اینو بگه من اینو ملحق میکنم به فروع، میگه نه این جزء اصوله، اعتقاد به توحید اعتقاد اصلی است، لذا با تبیین رشد از غیب باشه. اینجا میفرماید که تبیین رشد از غیب محقق شده است، قد تبین الرشد من الغیه. با آیه الکرسی که آیه قبل بود که ما توحید رو بیان کردیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا، که اون بیان شد، همین تبین رشد از غیه است. یعنی کسی که به این آیه اول توجه بکند که مالکیت مخصوص اوز، حی قیوم فقط اوز، بیان این مسئله، کسی که این رو تصویر بکند، همین تصویر در حقیقت اقرار رو به دنبالش و ایمان رو به دنبالش میاره. منتها این بیان اجمالیست، هر چقدر تو این تفکر بکنه و جلو بره این تعمیق میشه و تبیین رشد از غی چی میشه؟ بیشتر میشه. چون تبیین رشد از غی امره تشکیکیه، یعنی ابتدای اوایل برخورد انسان یه مرتبهش آشکار میشه، هرچی جلوتر میره چی میشه؟ هرچی تفحص بکنه تبیین رشد از غی قطع. مثل شما یه موقع هست نگاه اجمالی با آیت الکرسی میکنید، یه موقع میاد با تفاصیلش توجه بهش میکنید، میبینید حالا تبیین رشد از غی چقدر تو تفاصیل دقیقتر و شیواتر. بله بله. به این معنایی که در حقیقت اقلا اگر این الان تشخیص نداره، قوه تشخیص نداره، قوه تشخیص نداره، باید حفظش کرد تا نیفته به چیز همین مقدار، نه اینکه ایمان تو دلش راه داد، میگه راه نداره که، حفظش کرد.
این
خب باشه
تو این فضا.
خب بله. خب حالا بالاخره این رو حالا شما به عنوان تایید دارید بیان میکنی، لذا تو یکی از لذا دنبال این بحث این رو بفرمایید که جوامعی که اصلا نشنیدن از یه نفر برید روی جامعه، جوامعی که اصلا تبیین رشد از غی توش صورت نگرفته با چی کار کرد؟ لذا حکم جهاد ابتدایی که برگشته به جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی میشه، مال همین است که تو اون جوامع اگر مثلا زورمداری، طاغوتی یا در حقیقت کسی تونسته تبیین رشد از غی رو در اونجا چکار بکنه، محجوب کنه و اینها هیچ احتمال دیگری ندن، تسلیم او باشن و احتمال دیگری ندن، حکم جهاد ابتدایی اونجا لازمه. حاکم اسلامی میتواند اونجا دخالت بکند، مانع رو بردارد تا تبیین رشد از غی صورت بگیرد. دقت کردی؟ تو فردم همینجوریه، اگر فردی در حقیقت همین رابطه رو داشته باشد، برای او باید موانع وجودیش رو برداشت، چون ایمان نمیشه به زور داخل در او کرد، اما میشه موانع رو برداشت تا او باز بشه ذهنش تا تبیین. چون انسان فطرتا این امکان و قوه رو دارد، مگر مثلا کودک یا مجنون، مراحل داره، مراتب داره، اما در این حال همه قوه رو داره. بفرمایید تتمه شو بعد من خدمت دوست عزیزم هستم. بله.
بحث شأن موضوع آیه اون روایتیه
که خب
دو تا پسر خودم مسلمون بودن، اینا رفتن در مسیحی شدن، ظاهرا تبیین برای اینا حاصل شده بود و بعد مسیحی شدن.
خب بله.
بعد دوباره اینجا هم لا اکراه دیدید.
خب بله اب نداره دیگه،
یعنی اینکه تبیین قبلی حاصل بود.
خب خب الان اینکه مؤیده که اینکه چیز نیستش، میگه قد تبیین دیگه، اینجا اون حکم دیگریه تو جامعه. یعنی اگر اینا فرار کردن رفتن با اونا شام، چیکارشون کنن؟ هیچ، ولشون کن، به پدر میگه چیکار کنن؟ اینا در حقیقت نصرانی شدن رفتن شام، هم اینجا هم نمونده بودن رفتن، درسته؟ پدرش میگه ما چیکار کنیم؟ هیچ، تو تکلیفی دیگری نداری، قد تبیین اینا براشون آشکار بود. اگر یه موقع آشکار نبود، باید یه کاری میکردی تا آشکار بشه، بلکه برگردن. اما چون میشناختن و میدانستن، بعد از شناختن اون غیر رو انتخاب کردن، برای توی پدر، برای اینکه کاری بکنی که تبیین بشه، دیگه کاری نیست، لزومی ندارد. اما اینکه اگر اینا میماندن اظهار میکردن و اگر به اصطلاح ارتدادشون هم ارتدادی باشه بر اساس نظام چی باشه، فطری باشد، نه ارتدادی که قبلا هم کافر بودن بعد مثلا مسلمان شدن بعد دوباره کافر شدن، اونم که نه، حکم ارتداد بر اون جاری نمیشده، بر اون ارتدادی که قتل باشه. بله؟ نه، این حکمه، یعنی این نمیگه که تو مسلمان شو مؤمن شو، این حکم دیگه شه. مثل این میمونه که کسی که مثل این میمونه که کسی که ایمان نمیاره میگه قطعا داخله در جهنم میشه دنبال آیه دیگه، الله ولی الذین تو هم فیا خالدون. قطعا خدا میگه اکراه در دین نیست، اما هر کی دین رو قبول نکنه چیه؟ قطعا تو جهنم میره. این که حکم آخرویش اونه، حکم دنیایش، دنیایش اینه که اگر دست برداشت، اگر دست برداشت به عنوان کسی که تو جامعه آشکار شد بعد از اینکه مؤمن بود ولی کن کافر شد اظهار کرد، این حکمشه، مثل دزدی که دزدی بکنه.
تفاوتش ما این سوالی که فرمودید که اصلاً این میگیره وارد مثلا برای سر طرف بگی که آقا برو از این طرف، تفاوت حکم ارتدادن با این مساکیه، این هم اصلاً گرفته میگه اگر اسلام برگردی نشه لیک میکنه.
نه، نمیگه از اسلام برگردی به اسلام، تا اسلام هست کسی بالا سرش تفنگی نیست، اما اگر در حقیقت از اسلام برگشت و مرتد فطری بود، این مثل دزدی میمونه. یعنی باید آشکار نکنه، آشکار نکن، تو مرتد شو اما آشکار نکن، کسی کارت نداره. یعنی نمیگه میگیرم بالا سر تا ایمان بیاری، میگه میگیرم بالا سر تا ارتداد مصری تو سرایت ندی. اما اگر ارتدادش مصری نشد، مریضش مصری نشد، تو خانه بود یا بیرون هم میامد، کسی رو اظهار نمیکرد، اون کاریت ندارم. اونجا کسی رو نمیکشن که چرا از ایمان برگشتی. میگه اگر اظهار کردی دنبال ویروس، در حقیقت پخش ویروس بودی، تو در حقیقت حکم پخش ویروس این.
اگه به خاطر اظهار بود، مرتد ملی و مرتد زن هم باید حکمش قطع می بود، در صورت که اینجوری نیست.
خب اون تخفیف دیگه، حالا بخواد ببینیم این حکم رو که بیان کردن در جاییست که اظهار میکنن، یعنی آشکار میکنن. اما تو اون جایی که گفتن که اگر کسی مرتد شد اما کسی خبردار نشد، کسی خبردار نشد، اصلا حکمی ندارد اونجا. اولا ثانیاً اگر مرتد شد تو دادگاه ثابت نشد که دنبال مسئله بعدیش، این دیگه از اون اشد، بازم حکمی نداره. ثالثاً اگر این مرتد شد، حالا دیگه بعد این بعضی رو قبول دارن، از معلومم شد که این مرتد است، اما اظهارش جوری نبود که به دیگران بخواد اظهار بکنه، بعضی میگن اینجا هم حکمی نداره، حالا بعضی، این دیگه بعضه، یعنی این دیگه کلیت نداره، یعنی اینجوری است که به صرف ارتداد حکم چی صادر شه برای این؟ لذا اگه ارتداد پیدا کرد اما کسی آگاه نشد، حکمش چیه؟
اگه خود حاکم به
هر طریقی آگاه شد باید حکم رو بکنه. نه دیگه، همین رو داریم، به هر طریقی یعنی چی؟ یعنی به علم غیب؟ به علم غیب اگر آگاه شد؟ نه، نه دیگه، باید راه های مرسوم قابل اثبات باشه، یعنی بیانه باشه، در باید یه کسی ثابت کنه دیگه، برای حاکم باید اینجوری ثابت بشه. هر کدوم از اینا که باشه، یعنی در حقیقت چی بوده؟ اظهار شده. هر کدوم از اینا باشه بنابر ظهوره، یعنی اگر ظهور نباشد در مقام فقط درون باشد، کسی در حقیقت عیبی نداشته، یعنی عیبی نداره، جهنم قطعی براش، اما در این حال حکم ظاهری نداره چون اظهاری نکرده، اظهاری محقق نشده. عرض کردم که اونی که شما میگید که میگه که اینو تفنگ گرفتم بالا سرت که تو دین بمان نیست، اما میگه تفنگو میگیرم بالا سرت که اگر از دین برگشتی به کسی اظهار نکن، این هست. چرا؟ چون این یه حکم اجتماعی میشه، اظهار کردن یه حکم اجتماعی میشه، اینو داره. مثل که در حقیقت سارق از مال خودش به دزده، کسی کارش نداره، اما اگه میگه از مال مردم بخوای برداری، حکمش این است، مال خودتو از این جیبت بردار، بذار تو جیب یواشکی، بذار علنی بردار، کسی کاری نداره، اما تا مال خودته، اما تا دست دراز به مال دیگری بکنی، حکمش اون است. بله
استاد، ما این تبیین که تمامی این است لا اکراه به دین، اینجا معنی دین رو فقط مسائل اعتقادی یا احکام فردی پنهانی یاد بگیرین دیگه، بقیه همه درش اکراه است، چه تبیین بشه چه تبیین نشه.
مرزش ببینید، مرز مسئله رو تقریبا بیان کردیم دیگه با همین مقدار وقت. عرض کردیم دین در اینجا مجموعه اعتقاداته، مجموعه اعتقادات کلی، اونه. یعنی اونجا مثل در حقیقت توحید، مثل نبوت، مثل در اینها که کلیات اعتقادات هست، اینا اکراهی در اینا نیست، چون اینا حکم باید بپذیرد اینها رو. اگر نپذیرفت به زور نمیشه که بپذیر. اما در به اصطلاح بحث عمل، در بحث عمل، تو عمل اجتماعی، تو عمل بیرونی، هر کسی تو هر کشوری، عضو اون کشورم نیست، در اونو ولی باید قوانین اون کشور رعایت کنه یا نکنه، قطعا یکی. دوم من این که اگر خودش هم دین رو پذیرفت با نظام اختیار، آیا هیچ جایی اکراه برش نیست؟ میگه چرا اکراه برش هست؟ تو جزئیات، تو جزئیات اکراه برشه، دلش نمیخواد. میفرماید که به صلاح همون آیه شریفه که کتب علیکم القصاص و هو کره لکم، اکراه بله قتال میگم چرا جور در قصاص که حیات و لکم فلحیا قصاص حیاتون داشتن کتب داشتم خودم هم شک میکردم، کتب علیکم القتال و هو کره لکم، این اکراهه، دینتون نمیخواد برید جنگ، اما چی شده براتون؟ تشریع شده، اکراهه، باید برید، اگرم نرید در حقیقت چی هستش؟ اون وقت مخلفین میشید که در حقیقت چی میشن؟ مطرود میشن تو اجتماع، حکم اجتماعیشون طرد میشه که اکراه بوده دیگه، هر کی نره بعدم مبتلاش میکنن، بعدم از جامعه ایمانی مطرود میشه و اینجا اکراهه. یا نسبت به خیلی از مسائل روزه است،
احکام فردی هم میشه اکراهه؟
بله
احکام فردی مثلا روزه نمیخواد بگیره یا
بله روزه نمیخواد بگیره، بله اگر روزه نمیخواد بگیره تو نظام درونش اظهار نمیکنه، کسی کارش اونجا هم نداره، اما اگر روزه نمیخواد بگیره میخواد اظهار بکنه، واله دیگه تو اجتماع مؤمنین نمیتونه روزه خاری بکنه، اظهار نکنه، کسی هم نمیتونه مجبورش کنه در اونجا، چون اگه کسی بخواد مجبور کنه با یه حکم ظاهری باشه، قتال یه حکم ظاهریه، کسی نیاد معلوم میشه، درسته؟ بله بر جزئیات میشه اکراه کرد، به این معنا که انجام بده، میگه من مؤمنم، میگه باید روزه بگیری، حالا اگه روزه نخواست یواشکی بگیره کسی کارش نداره که. از ظهوره، وجه تمایز ظهوره، منتها ظهور گاهی تو نظام فردیه، گاهی تو نظام اجتماعیه، گاهی تو نظام فردی، لذا خود دین میگه بر تو واجب است، تو نظام فردیش بر تو واجب است روزه بگیری، هرچند اکراه داری واجب است روزه بگیری، حکم میکنه براش، هرچند اگر کسی بخواد این رو به روزه وادار کند باید اظهارش رو دیده باشد، اما حکم دین که دیگه درونی ترین لایه فرده، میگه مجبوری روزه بگیری حالا که مسلمان شدی، درسته؟ این حکم جبریه، میگه من دلم نمیخواد، میگه اگه دلت نخواد با اینکه مسلمانی وعده عذابه، این جبر دیگه، منتها جبر در این حیطه دینه، میگه آخرتت خلاصه برباد، اگر احکام رو رعایت نکردی هیچ مقبول نیست اونجا، اینا این نگاهه دیگه، اما تو نظام ظهور و اجتماع البته این حکم اقلائیه دیگه، مختص به دین نیست که تو در واقع جزئیات اجتماعی همه ملزم به رعایت قانون چی هستن؟ قانونی که حاکمه در اونجا، و الا اجتماعی شکل نمیگیره. بله نه اینجور نیست، اصلا میخواد بگه لا اکراه فی الدین، موضوعش فی الدینه، دین معلومه منظور چیه، دقت بکنید از دین منظور چیه، یه موقع شما میاد میگه دین همه جزئیات و کلیات وقت میشه تخصیص، اما یه موقع میگه دین در اکراه لا اکراه فی الدین قد تبینه روشون از قرینه علت که قد تبینه روشون من الغی، اون جایی که رشد از غی آشکار است، یعنی وقتی شما نگاه میکنید میبینید رشد از غی کاملا معلومه، اون میشه کلیات، اون میشه اساس، اون میشه مجموعه اساسی اعتقادات که رشد از غی توش آشکاره.
این مستلزم منظورش نیست.
خب بله دیگه، داریم همین رو ما از داد میزنیم، همین رو داریم میگیم، از اون وقت حالا میگیم دین در اینجا مقصود چیه؟ مقصود اون چیزی است که قد تبین رشد من الغی محقق کرده، بلا احکام جزئی که تبین رشد از غی توش آشکار نیست، به تقلید باید این محقق بشه، قد تبین رشد من الغیش هم تقلیدیه، و الا قد تبین رشد من الغیش چیه؟ تحقیقی نیست برای این، به این معنا که در حقیقت برای خودش آشکار، بله میداند پیغمبری که به اصطلاح این تصدیق کرد، قبول کرد، صادق مصدق است، هر حکمی که میکند او چی هستش؟ رشد است، اینو میداند، اما به جزئیات بدون این حکم رشدش چجوریه؟ نه نمیدونه، علت های احکام چی نشده؟ علل احکام بیان نشده، لذا نمیدونه این چی هستش. بله این در حقیقت این نگاه رو باید معلوم باشه حواسه، اون که حالا اینو بیان میکند که بسم الله الرحمن الرحیم و قد بیان، بله خب دیگه یا کودکه یا مجنونه،
تحقیق کرده به جنبندی رسیده.
حالا اونم بحث داره، اونم حالا اگر شد از روی تفسیر تسنیم هست آیت الله جوادی، اونم میگیم که آیا در مثلا اون که تحقیق کرده اگر کوتاهی کرده یه بحثیه، اگر کوتاهی نکرده حکمش در حقیقت چگونه محقق میشه، اونو حالا داریم. اونجا یک جور نیست حکمش.
بخش شده جدی الان قطع برنامه شد در این استعارفه برای اینکه دیر رو از منهجیش خارج کرد.
نه ببینید، به اصطلاح اصلا میخواد بگه دین کجا منعقد شده، لا اکراف الدین. نه از شما در حقیقت بیایید این معنایی رو بگیرید از اول، بعد بگید دین داره خارجش میکنه. نه دین ببینید تعاریف مختلفی برای دین شده و به کارگیری از مالک یوم الدین گرفته که قیامت. دقت میکنید که از اونجا تا خود دین که آیا به اعتقادات، به اخلاق، به احکام، به فقه، به همه است، به همین تعاریف ها شده، همین ها هم به کار گرفته شده. تو قرینه نشون میده کدام یک از اینها مراد است. قرینه نشون میده کدام یک از اینها مراد است. تخصیص نیست. ببینید اگه بگه تخصیصه یعنی عرض این است که دین بر او شکل گرفت، بر او چی شد، بعد این آمده از او منصرفش کنه. نه، وقتی که دین خودش بر موارد مختلفی استعمال شده، او وقت این نشون میده کدام یک از اینها مراد است. مانند این میمونه که مشترک لفظی شده باشد تو استعمالات، و این مشترک لفظی با اینقدر تبیین رشد من الغی معلوم شه کدام استعمالش رو داره میگه، کدام یک از اینها مراد است. قد بیان تعالی هذا الحکم بقوله قد تبین الرشد من الغی، که این اعتقادات قلبیه رو داره نشون میده، مرحله افعال بدنیه نیست، اعتقادات قلبیه است. که قد تبین الرشد من الغی هو و هو فی مقام التعلیل، این علت هست. قد تبین الرشد من الغی، وقتی علت گرفتیم العلت رو یعمم و یخصص، نشون میده دین چه معنایی دارد، که اکراه در دین چیه، در حقیقت اونجا نفی شده است. پس قد تبین الرشد من الغی باید هرچی بازتر بشه، لا اکراف دین چی میشه، آشکارتر میشه که چیه، حکم از این در میاد. و هو فی مقام التعلیل فان الاکراه والاجبار انما یرکن الیه الامر الحکیم والمرب العاقل فی الامور المهمه التي لا سبیل الی بیان وجه الحق فیها لبساطت، اونجایی که نمیتونه بگه، چرا نمیتونه بگه، لبساطت فهم المأمور، مثل کودک، و رداعت ذهن المحکوم، گاهی مثل مجنون که در حقیقت ردیع ذهنش بیش از این کشش نداره، اونجا که نمیتونه بگه، اونجا چی کار میکنه، آمر از اون حاکمیتش استفاده میکنه. یرکنو الیه الامر الحکیم و المرب العاقل فی الامور المهمه التي لا سبیل الی بیان وجه الحق فیها. چرا نمیتونه؟ آیا عاقل الکن در گفتن، یا او قابل ردیع در شنیدن، قابل ردیعه، قابل در حقیقت کرد، و الا اگر دین در بیان کوتاهی داشت نمیشد این حکم در حقیقت بعدی رو و بعدی رو برش بار کرد. اونجا میگفتی بر عاقل حکیم، و در حقیقت اون حکیم است که ابلاغش رو به ابلغ وجه بیان بکنه، میگه من به ابلغ وجه بیان کردم در اونجا، درست. اما اگر یه موقعی کسی ردیع است ذهنش و سفیه است و نمیتونه این رو اصلا بفهمه، در اونجا خلاصه اون باید چکار بکنه، در اونجایی که این نمیتونه بفهمه، البته باید مثل کودک، اونا مرز داره برای خودش دیگه، اون تو عرف تعریف شده است، اونم که این در حقیقت چی هستش، این نمیتونه این رو بفهمد، این هنوز به رشد نرسیده که به اصطلاح مرحله چی هستش، فإن آنستم منهم رشد، این به رشد که تبیین تمیزه، تبیین رشد از غیه نرسیده. این هر حکمی در اونجا با حکم در این ور متفاوته. قانون هم، قانون گذار همین کار کرده، میگه اگر قبل از رشد کسی مرتکب شد، با بعد از رشد اگر مرتکب شد چیه؟ متفاوت حکم دیگه. در اونجا حکم این است که این رو حد اکثر این است که اگر تکرار میکنه میبرنش توی جاهایی که رشد رو براش ایجاد کنن، اما بعد از رشد اگر این کار انجام داد براش حدود اجرا میشود، تفاوت داره دیگه. اونجا میبرنش تا تحت کنترل باشد، تا افساد نکنه، تا رشد ایجاد بشه. ندامتگاه میگن چی میگن برای اینا که چی میبرن، اسمش چیه؟ چی؟ قانون اصلاح، قانون اصلاح و تربیت، قانون اصلاح، اصلا عنوانش قانون اصلاح و تربیت، که این میخواد تربیت بشه. اما تو اونجایی که زندانیه که بالغ است و میبرن چیه؟ اونجا زندان است و حدود برش اجرا میشود، اینا متفاوته. بعد
که امر قلبی قابل جبر بردار نیست،
بله.
تعریف بکنید به قطع و خود به خود یه حکم عقلی لا اکراه کردیم، امر قلبیش اکراه بردار نیست.
از کجا شما میفهمید که چی هستش امر قلبی و تا کجا رو شامل میشود؟ میگه از اونجایی که رشد و غی دارد. ببینید رشد و غی، مثلا ببینید محبت و نفرت رو نمیشه به کسی القا کرد، درست، اما این حالا محبت و محبت و در حقیقت شوق رو مثلا بین دو تا برادر نمیشه، اما این حالا دینم نیست. این اصلا یعنی بالاخره این که داریم میگیم لایک راف دین، نمیخوایم بگیم هر جایی که در حقیقت چی هستش، بریم یه بحث در حقیقت مرتبط رو میکنیم که کجا نهی و امر تعلق بگیره تو دین، داریم اینجا و الا خیلی چیزای دیگه هم هستش که اینا قلبیه، به دینم کار نداره تو نگاه اول، کار نداره، دینم به اونجا الان حکمی نیبرده به نگاه اول، حالا تو نگاه بعدی تفصیلی بحث داریم، اما تو نگاه اول حکمی برای اینجا نیبرده که این با این آشتی کند یا با این آشتی نکند، تو نگاه اول دارم عرض میکنم اینو دوست داشته باشد یا اون دوست نداشته باشد، تو نگاه اول کاری به این نداره، اما میگه کجا در حقیقت من دارم بحث رو مطرح میکنم، اونجایی که اصول اعتقادی رو من مطرح کردم و این در حقیقت دیده ولی ایمان نیبرده، میگه اینجا دیگه راهی برای اکراه نیست، تشریعا امکان راه نیست چون حق نداری مجبورش کنی چون فایده نداره، تکوینا نیست چون اصلا راه نیست به این، چون قلبیه و راه نیست به این، پس تشریعا نیست، حکمی به این عنوان جعل نشده در دین که مجبور کنید افراد رو به دین داشتن، این حکمی نیامده، جبر بر دینداری در اسلام نیامده، جبر بر دینداری، اما اینکه آیا کسی دین نیاورد وعده بهش ندیم نترسانیمش که آتش جهنم هست، میگه چرا اینو بگی، خود این تو همین آیه آخر آیه بعد میفرماید که اگر اینها نیان خوفی ها خالدون، میگه این چون تبیین رشد از غی، و الا اگه تبیین رشد از غی نبود خوفی ها خالدون معنا نمیداد، این نفهمید و ایمانم نیورد و خلاصه خالد بر بر چی میره، میشه جبریه دیگه، میگن خدا هر کی رو بخواد برداره بره تو بهش، هر کی رو بخواد برداره بره تو، کاری نداریم اشعریو دین داره دین نداره، اینجوری نیست، میگه قد تبیین رشد من الغی، ما وظیفه حکیم تبیین رشد از غی است، وظیفه مکلف چیه؟ ایمان به رشد است، انسان فطرتاً رشد طلب است، دنبال رشد است، اینم تو فطرت قرار داده، رشد و غی مساوی نیست تو وجود فرد، هر کسی به دنبال کمال است، فطرتاً خدایی رو قرار داده، اگر جایی هم خطا میکند کمال رو عوضی گرفته، اگر تبیین رشد از غی بود یعنی مصداق اشتباهی ایجاد نشه براش، یعنی مصداق رو عوضی نگیره بفهمد، اگر کسی دید آشکار بود قطعا در حقیقت میپذیرد، منتها اگر نمیپذیرد گاهی تو بیان ما درست بیان نکردیم، گاهی در حقیقت تو مصداق این خطا کرده اشتباه گرفته، دنبال کمال بوده اما فکر کرده اینم در حقیقت اون کمالشه، اون وقت اینجاها رو باید اصلاح کرد، او رو باید نه اجبار بر دینش کرد، و الا اگر رشد از غی آشکار بود و فطرتاً هم انسان کمال طلب بود، درسته، حتما هم به دنبال کمال بود، تا رشد رو ببینه خود به خود به سمت رشد میره، حالا اگه میبینیم تو نظام اجتماعی یا عمومی دیندار کم است، مال این نیستش که رشد از غی آشکار نیست، مال این است که امیال و هوس‌های انسان هم چی هستن؟ با اینکه میداند این خوب است انجام نمیده، تو خود ما نیست؟ تو خود ما نیست؟ چرا هست؟ میدانیم این خوبه، اما رشد از غی تشخیص دادیم، اما چیکار کردیم؟ تا رشد از غی تشخیص داده شد آیا بلا فاصله ایمان بهش میاد؟ میگه نه، اختیار در اینجا، اکراه نیست، میداند که این رشد است، همون آیه رو هم خوندیم که میفرماید که آیه شریفه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو سبیل الرشد، با اینکه میبینن سبیل رشد رو، اما چی؟ لا یتخذوها سبیلا، لا یتخذوها سبیلا، میبینه سبیل رشد رو، میدانه این رشده، اما لا یتخذوها سبیلا، اراده داره اختیار داره انسان، و ذالک انهم کذبوا بآیاتنا، مال این است که اینها به آیات ما تکذیب کردن، یعنی با علم مقابل ایستادن، پس میشه انسان رشد رو بفهمه، غیر رو بفهمه، عالمانه غیر رو انتخاب کند، خب بله میشه، اگر رشد معلوم شد آمادگی برای پذیرش، استعداد برای پذیرش، نه اینکه علت تامه برای پذیرش باشد که حتما بپذیرد دیگه، نه، اختیار انسان هست، علتهای دیگه هم میتونن در کار بیان، این رو سوق بدن به این سمتی که مقابل رشد بیسته، اما اونجایی که جاهله، اونجایی که سبیل رشد از غیر نیست، حکمش متفاوته با اینجا، بله. خب خب بعد میفرماید که اول اسباب مد فیتسبب الحاکم فی حکمه بالاکرا او الامر بالتقلید و نحوه، که اینجا اگر اونجا مأمور رضاعت دارد، مأمور کودک است، البته حاکم عاقل در حکمش بالاکرا او الامر بالتقلید حکم کند. ببین امر دامنه داره، اگر رضاعت در ذهن رسید به جایی که یک کسی که قدرت ندارد تفصیلا همه احکام رو پیدا بکند، نمیتونه، وقت نداره، توان نداره، استعدادش رو نداره، اونجا باید تقلید بیاد براش، اب نداره. پس تقلید اگر کسی این استعداد رو داشت، این توان رو داشت، این فرصت رو داشت، اولین حکم این است که این خودش بیابد تا در حقیقت تبیین رشد از غیب برای این چی بشه؟ کامل تو همه جهات باشد. اما اگه تبیین رشد از غیب نبود، تبیین اجمالی رشد از غیب محقق شد براش تو مرتبه کمالات علمی اعتقادی، بعد تو احکام میگه من میدانم که راهی که دین گذاشته، کسانی که مشخصات رو دارن، اگر این جزئیات رو گفتن، از اون رو تبعیت کردن، به رشد میرسن، هرچند من جزئیات رو نمیدونم. اینم عقلاییه، چنانچه در طب هم همین کارو میکنن، در مهندسی هم همین کارو میکنن، در همه امورش همین کارو میکنن. خودش قدرت نداره تبیین کنه رشد از قید اونها، اما چیکار میکنه؟ حکم رو عقلایی اقتدار میکنه و تقلید میکنه. اینم یه حکم جدیدی تو دین نیست، بلکه مطابق حکم عقلایی است.
پس با این بیان تو فروعات هم دیگه اکراه معنا نداره دیگه، چون تبیین
مبدأش اینجوریه. اما وقت مبدأش اینجوریه دیگه، مبدأش اینجوریه، مبدأش این است که این مثلا علم اجمالی دارد به این که این حتما درسته، اما چون حکم رو نمیدونه، غیر از اون وقتی است که کامل میشناسه، غیر از اون وقتی است که میدانه دا با شوق میره. شوق کسی که اینجوری میره با کسی که اونجوری گاهی متفاوته. مبدا علمی هر چقدر قوی تر باشه چی میشه؟
اکراه به انجام بشه
یا نه توی فروعات. مثل خدا عرض کردم کتب علیکم القتال، بابا کرم، بایی که میدونه خدا وضع کرده، حکم خدا هم ساده، اما براش سخته، میگه حالشو نداره، میگه نماز اول صبح، اول صبح باید بلند شی بخونی، واجب هم هست، حالشو نداره، حالشو نداره دیگه، کره در برابرش، میگه دقیقه از این رخت خواب گرم بلند شم، این خلاص خب کره لکم، این کره براش.
حالا با اجبار میشه بلندش کردی؟
بله
با اجبار میشه بلندش.
حالا اون بحث دومشه، این که خدا جعل کرده با اکراه براش و اینم باید بپذیرد، ما داریم تو این بحث میکنیم. اما حالا تو نظام عملیش اینو با اجبار بلندش کنن یا نکنن، اون بحث دومشه، اون بحث دیگه نظام اجتماعی و فردی و اینا، فرق حکمش متفاوت میشه. اون رو باید در حقیقت چیکار کرد؟ تو جای خودش دید، اون جای خودش.
اکراه ناظر به خدا و متعال یا ناظر به مکلفینه؟ شما اکراه نکنید یا من اکراه نکنم؟
که ببینید اینا رو دیگه یه بار دیر جلسه گذشته توضیحش دادیم که خدا جعل میکنه، بعد مطابق این حکم تکلیف برای ما ایجاد می شود. از اون طرف جعل الهیه، خدا داره میگه لا اکراه فی الدین، که این لا اکراه فی الدین، وقتی خدا میگه لا اکراه فی الدین، پس ما هم حق نداریم چیکار بکنیم در اون دینی که معنا شد که تبیین رشد از غی است و یه امر قلبی است، ما حق نداریم کسی رو اکراه بکنیم. این هم حکم نتیجه از او گرفته میشه، و الا اصل حکم این است که میگه داره تمگه، مثل این که میگه لا جبر و لا تفیس تو نظام، یا لا ضرر و لا ضرار فی الانسان تو نظام چی؟ قاعده، قاعده است. اما این قاعده رو حالا تو تطبیق ما هم وظیفه همون است که نگذاریم ضرر و ضراری محقق بشود. خب بعد میفرماید که امروز قصد خیلی نذارید ما جلو بریم. بله. و اما الامور المهمه التي تبين وجه الخير، پس اونها عامر حکیم و مربی عاقل در امور جزئیه و امور در حقیقت اون مسائل احکام اونجا میتونه این امر رو نداشت، اما در امور مهمه التي تبين وجه الخير و الشر فيها و قرر وجه الجزاء الذي يلحق فعلها و تركها فلا حاجه فيها الى الاكراه، در بل الانسان ان يختار لنفسه ما شاء من طرف الفعل و عاقبته الثواب و العقاب. این میگه من اختیارن میخوام دین رو نپذیرم، میخوام برم تو جهنم. میگه خب اب نداره، برو تو جهنم، اب نداره، درسته، اما حق نداره این رو تبلیغ بکنی، حق نداره این رو بیای سر کوچه داد بزنی. اگر خودت این رو انتخاب کردی که میخوام برم تو جهنم، حاضرم میشم به دین تمکین کنم، اب نداره، انتخاب کن، برو تو جهنم. اما در حقیقت خذوه و فقلوه و ثم الجحیم سلوه، بگیریدش ببریدش، همینا هم بگیر و ببندم داره، اما تو قیامت تو دنیا بگیر و بند نداره برای این. اگر ابراز، اما اگر ابراز کرد، این دیگه حکم دیگری پیدا میکند، این دیگه بحث فقط قبول خودم نیست، دقت کردید؟ این مربوط به حکم اجتماعیه. چیا؟ بگیر و ببندش و ناراحت شدید؟ بله دیگه، اینجا خذوه و فقلوه اینجا داره مرتبه ایش رو، بله بگیر و بند داره، بله. بله اونم راه داره تو اظهار، حالا اونم چه جور باشه، اظهار چگونه باشد، سوال و پرسش باشد. لذا میگه کسی که میخواد بیاد ایمان بیاره باید شما اگر تو جنگه براش محافظ قرار بدید، بیاد اینجا بشنود، بعد دوباره با محافظ ببریدش اونجا تو جای خودش، اگر خواست ایمان بیاره، نخواست ایمان نیاره. حکم کسی غیر مسلمان است، میگه من میخوام ببینم شما چی میگی تو جنگ، وسط جنگ، میگه ابن نداره چند تا محافظ تحت الحفظ که کسی به این ضربه نزنه محفوظ. نه محافظ اینو زورش نه، محافظ برای ایجاد امنیتش باید بره او رو از اون منطقه خطر بیاره تا منطقه امن، اونجا گفتگو باهاش بشه، دوباره ببرش همونجا که میخواد، از اونجا اومده بگم میخوام برم تا اونجا، میگه ابن نداره میری اونجا. بعد اگه دلش خواست ایمان میاره، دلش نخواست ایمان، اینم داره دیگه. کی این کارو میکنه؟ ها کدوم حکم رو میگی؟ خب بله اینم که حکمه، منتها نوع تشریع حکم متفاوته. گاهی ممکنه یک کسی رو بگن میکشیم، گاهی یکی ممکنه بگن میگیریم زندان میکنیم، نوع جزا متفاوته. یکی رو میگن از حقوق اجتماعی محروم میکنیم، یکی رو میگن زندان میکنیم، یکی رو میگن در حقیقت کارش میکنیم، مثلا میبریمش اعمال شاق، یکی رو میگن نه شکنجهش میدیم، یکی میگن میکشیمش. اینا مراتب حکمه. این اسلام حکمش این است که ارتداد اگر با اون مشخصات باشد، اگر با اون شد، اونم نسبت به در حقیقت به اصطلاح ثابت شدنش تو اون وجوه خاص باشد که حکم مثلا چیزی رو منکر شده باشد و اینا، البته میشه حکمش بود. بعد میفرماید که وقرر روج الجزاء الذي يلحق فعل اتر فلا حاجه فيه الى الاكراه بل الانسان ان يختار لنفسه ما شاء من طرفه و الدين لما انكشفت حقائقه و اتضح طريقه بالبيانات الالهيه الموضحه بالسنه النبويه فقط تبین ان الدین رشد و رشد فی اتباع و الغی فی ترک و رغبت ان و علی هذا. اگر اینجوریه دیگه اینقدر روشنه دیگه، لا موجب لن یکره احدون احدن علی الدین، دیگه اینجا اکرامی نداره. اگر کسی نمیخواد با اینکه روشنه، این مریض دیگه کارش نمیشه کرد. این میبیند رشد را، درونش هم فطرت کمال طلب هست، خدا قرار داده، رشد هم میبینه، میگه نمیخوام، میگه نمیخوام، خب دیگه کارش میشه کرد که، این دیگه باید رهاش کرد. و هذا احد الآیات الدالت علی ان الاسلام لم یبتنع علی السیف و الدم و لم یفت بالاکراه و الانواع علی خلاف ما زعم و عدت من الباحثین من المنتهلین و غیرم که ان الاسلام دین السیف و استدلوا علی بالجهاد الذی هو احد ارکان هذا الدین، که اومدن این بحث جهاد در دین، میگن اسلام دین شمشیره، میگه اسلام دین شمشیر است برای برداشتن موانع رشد و غی، تا اونجایی که چی باشه؟ رشد و غی مانش برطرف بشه. اما اگه رشد و غی مانش برطرف شد اما کسی ایمان نیاورد، اونجا کارش ندارن که، اونجا دیگه رها شده است. البته به جهنم برای او وعده قطعی میشه اون وقت. وقد تقدم الجواب عن فی ضمن البحث عن آیات القتال، که اونجا خیلی مفصل شاید 17 18 جلسه راجع به قتال و قتال ابتدایی و اینکه این چه جور برگشت میکنه به جهاد ابتدایی به جهاد دفاعی رو مفصل اونجا داشتیم، که یکم بحث‌های خیلی عالی المیزان بود. که و ذکرنا هنا که ان القتال الذي ندب الیه الاسلام ليس لغایت احراز تقدم و بسط الدين، نمیخواد دین رو توسعه بده بالقوه و الاکراه، با اکراه بخواد توسعه بده هر جوری شده، نه، بل احیاء الحق و دفاع عن انفس متاع للفطره و هو التوحید، میخواد این دفاع کنه ازش و این دفاع در حقیقت گسترش این رفع موانعشه. و اما بعد انبساط توحید بین الناس و خضوعهم لدین النبوه ولو بالتحود و التنصر فلا نزاع لمسلم مع موحد ولا جدال بل اشکال ناشن عن عدم تدبر، که اینها رو تفاوت در ایجاشن. و یظهر مما تقدم آیه چیز نه از آن که نشده که
نه
چی فرمودی؟ و یه از هر ما تقدم به تحول و تنصر هم اون یهودی و نصرانیه دیگه، و
یه دین رو باید بپذیره.
بله،
پس یکی از ادیان الهی رو بپذیره،
یعنی پذیرفتن، نه یکی از ادیان الهی رو بپذیرد، یعنی اونجا توحید آشکار باشد. و الا اگر توحید آشکار شد، ببینید اون که دیگه توحید رو نمیپذیرد، به هیچ وجه نمیپذیرد اصل توحید، این دیگه جزء اون تبیین کامل رشد از غیه، یعنی اونجاهایی است که دیگه خیلی واضحه که اربار و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، یعنی اون رشد معلومه دیگه. حتی مشرک هم، چون مشرک ها میدونید بت پرستا هم بت ها رو لیقربونا الی الله زلفا میدونستان، و الا اونها هم توحید رو میگن اصل توحید چیه؟ اصل توحید دیگه اینجور نیستش که حتی استدلال و بیان بخواد، اصل الوهیت. بله، بر خلاصه این که حالا این خصوصیاتش چی هستش، این ایناش البته استدلال میخواد، بله. وقد تقد و ی از هر متقدم ان الای یعنی قول لا اکراه فی الدین غیر منسوخه، چون بعضی خواستن بگن لا اکراه فی الدین تو ابتدا بوده، بعد که آیات جهاد میاد و قوت میاد دیگه این منسوخ نسخ شده به آیات قتال، پس باید اکراه کرد. میگه نه اینجور نیست، لا اکراه فی الدین غیر منسوخه به آیات سیف کما ذکره و بعضهم، که اینا خواستن بگن نسخ شده. و من الشواهد الا ان الای غیر منسوخه، غیر منسوخه تعلیل خیلی زیبا بیان کرده، میفرماید که چرا این غیر منسوخ است. میفرماید که علتش این است که غیر منسوخه تعلیل است. اگر در جایی علتی برای حکمی ذکر شود، تا اون وقتی که اون علت هست اون آیه چیه؟ نسخ نمیشود، مگر علت نسخ شود، مگر علت نسخ شود. و چون تبیین رشد از غی نسخ شدنی نیست، نسخ نشده، پس لا اکراه فی الدین هم نسخ نمیشه. اینم یه حکم خیلی عالی است، دقیقه. چیزی قابل نسخ است که اگر تعلیل شده علتش برداشته شود. هر چیزی تو هر حکم جزئی هم همینجوریه ها، اگر تو احکام جزئی هم علتی ذکر شده برای حکم، وقتی قابل در حقیقت نسخ است که اول علتشو بردارن، با برداشتن علت اون برداشته میشه، و الا تا علتش از اون هست. اینجا هم آیه سیف که آمده، تبیین رشد از غی که برداشته نشده، که چون تبیین رشد از غی برداشته نشده، پس در حقیقت لا اکراه فی الدین هم برداشته نشده.
اینکه
اون تکوینه دیگه،
اکراه
میکردن که اکراهی که بپذیرید، نه اون که اصلا ممکنه که اصلا هیچ اکراهی توش نیست. لاجبر اولا تفیز بل امرو میدن، اونه که یک تکبینه، بیان این است که او نیست اینم نیست این است، این است است، اصلا باید نیستش که میگه او نیست اینم نیست این است، بیانه جانم اونم تحلیل بکنه. چرا راجع به ذات خداوند صحبت نکنی؟ چون مجبولت الکن علل اطلاق است، اصلا راهی به اون نیست، چون نامتناهیه، بدون ظهور یه چیزی، حقیقت وجود مطلقی که هیچ ظهوری ندارد، چجوری میشه راجبش صحبت کرد؟ عقلیه، این دلیل عقلیه، نمیشه راجبش صحبت کرد اصلا. شما راجب ذات شما بدون اینکه هیچ صفتی از شما رو در نظر بگیرن، شمایی که تازه خودت یه وجود مقیدی، یه وجود محدودی، درسته؟ نمیشه راجب ذاتت بدون هیچ صفتی صحبت کرد، چه برسه در حقیقت چی؟ راجب ذات علل اطلاق، اون که راه نداره، عقلیه، حکم عقل معلومه. بلبل میفرماید که بله غیر منسوخه تعلیل، این تا علتش نسخ نشده اونم نسخ، الذی فیها عنی قوله قد تبین الرشد من الغی، که علت برای لا اکراه، فان الناسخ ما لم ینسخ علت الحکم، تا وقتی که علت حکم توش نسخ نشده، لم ینسخ نفس الحکم، فان الحکم باق به بقاء سببه و معلوم. این ببینید این چقدر تو نظام علیت خودش کار میرسه. این وقت کسی بگه تو نظام علیت ما علت رو قبول نداریم اصلا، ببین چقدر حرف اصلا یک دفعه زمین تا آسمون متفاوت میشه. تو نظام علیت وقتی که العلت یؤمن و یخصص، یؤمن و یخصص، چه تو نظام تکوین، چه تو نظام تشریع، چه تو نظام تکوین، چه تو نظام تشریع، نمیشه گفت تو نظام تکوین علیت نیست، تو نظام تشریع علیته، چون نظام تشریع تطابق داره با نظام تکوین، یه حقیقت واحد است، یه قانون توشون حاکمه، علیت تو اینجا داره حاکی از اون علیت در اونجاست که داره اون رو نشون میده. بعد میخوام بگم گاهی حرفای بازاریه، در اینی که لفافه زیبایی بهش داده میشه، فکر میکنن خیلی دانه مثلا علمیه تخصصیه. فان الحكم باق به بقاء سببه و معلوم ان تبين الرشد من الغي في امر الاسلام امر غیر قابل للارتفاع مثل آیه السيف، اصلا تبين الرشد از غی رو نمیشه برداشت به مثل آیه السيف. فان قول فقتل المشركين حيث وجدتموهم، که مثلا آمده او قول و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، اونجا دارد اینا لا يؤثران في ظهور حقیقت الدين شيئا، این نمیتونه ظهور حقیقت دین رو این ایجاد نمیکنه، این در مقام رفع مانع، نه در مقام اینکه بخواد ظهور برای دین ایجاد کنه با اکراه، نه این اینجوری اصلا ربطی نه، او در مقام رفع مانع، حکم دیگری است، مسئله دیگری است، علت دیگری دارد، اصلا ربطی به این هم ندارد. فی ظهور حقیقت دین لا یؤثران فی ظهور حقیقت دین شیئا، که بخواد این چیکار بکنه، ایجاد ایمان بکنه، نه حتی ینسخ حکما معلولا، اگر تا نسخ نشه این حکم معلوله، این حتی ینسخ تا اینکه حکما معلولا لحاظ از ظهور، که معلولش که اون همون در حقیقت لا اکراه بود، این در حقیقت اگر تبیین برداشته شد اون لا اکراه برداشته و به عبارت اخرى الآیه تعلل قوله لا اکراه فی الدین به ظهور الحق و هو معنا لا یختلف حاله قبل نزول حکم القتال. این تبیین بوده، بعد نزول حکم قتال هم این تبیین رشد از غیب بوده، لذا چون تبیین رشد از غیب هست پس در حقیقت آیه مثل لا اکراه فی الدین برداشته نمیشود. فهو ثابت علی کل حال و هو غیر منسوخ، قابل نسخ نیست، چون تبیین رشد از غیب قابل نسخ نیست. نه، آیه قتال هم سر جای خودش اصلا ربطی به این نداشته، اینم اونو تخصیص نمیزنه. چرا؟ اصلا اون تو جای خودش آمده، یعنی اونم حکم خودش تو جای خودش آمده، تو جای خودش وقتی آمده به این کار نداره اصلا. تو این حریم اصلا دست درازی نکرده اون آیه که بخوایم ازش بگیم اینجا نیست. دقت کردید؟ یه موقع شما میگید اون مطلقه، میگه نه اصلا معلومه، جاش معلوم بوده، حدودش معلوم بوده، کجا معلوم بوده، این معلوم. اونها کوتاهی کردن تو معاهداتشون با اسلام، اومدن در حقیقت کار کردن، جفا کردن، شکستن پیمان رو، بعد حکم آمد که حتما دیگه اینا رو دنبال کنید، رهاشون نکنید، چون اومدن معاهدات رو شکستن، اومدن وعیلات ها وقتی که معاهدم داشتن معاهدات محفوظ بود، هیچ کسی کاری بهشون نداشت، خودشون اقدام کردن به شکستن معاهداتشون، حکم به تعقیبشون اومد که اینا رو دیگه رها نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمید. یکی دیگه از بله.
در فروعات و اعمال بدنی با توجه به این که دین میگه ارزش این اعمال و اینا به میزان اختیار
چیزی هم میخواد بنویسم یا نمیخواد دیگه؟ این ببخش نظر تاریخش که یه بس دوه. من اگه بخواد تعریف چیزی بکنم، اگه شما نوشید و اگه نه اگه میدادید من بنویسم، من از این خلاصه با تعریفات بیشتر مینویسم. سلامت باشی بزرگم. سلامت باشی
دیگم. در اعمال و رفتار و فروعات با توجه
به دوستان منم وایس دادن خلاف عدم
با توجه که دین میگه ارزشش به اختیار و معرفتی که پشته مونه، اکراه چه ثمره ای خواهد داشت؟ مثلا کسی رو اکراه کنن بر نماز بر روزه، اونجایی که جنبه اجتماعی داره ویروس پراکنی اینا رو کار ندارم، فرض کنین جنبه اجتماعی نداره، ویروس پراکنی نداره، کسی به فروعات عمل نمی‌کنه، به فرق خاصی عمل نمی‌کنه.
اون مال این است که وقتی توی جامعه ببینید نمیشه تصور کرد که تو جامعه اثر نداره. علتش این است که یک کسی که تنبلی می‌کنه استرایت می‌کنه، یعنی می‌بینن بقیه هم، یعنی والا اگر تو تنهاییش چیز کنه کسی کارش نداره، ولی تو جمع خلاصه کوتاهی می‌کنه، اونم تو هر جایی نگفتن، نگفتن حالا اگه نماز خواب مون تو موظفی حتما صداش کنه، اگه فلان حکم رو داره عوضی انجام میده لزومن تو مصداق اشتباه گرفت لزوم نداره بهش به اصطلاح تنبهش بدیم،
هرچند شدنش موضوعیه.
یعنی اینا ببینید حکم رو اگه بیان تو جزئیات خیلی در حقیقت چیز دست رو باز گذاشتن، اینجوریه که هر جا گفتوشن مجبور کن. میگه نه، جعل حکم تو جزئیات با اینکه کره و این براش رشد از غیب نیست، جعل شده تو مرتبه جعل، جعل شده. میگه من دین رو میخوام بدون قتال. میگه نمیشه، نومنو به بد نخت رو بز نیست.
ما میتونیم تو فروعات اجبار کنیم یا نه؟ شما میگید اون جاهایی که جنبه
جا داره بله،
جنبه اجتماعی نداره، وجهی نداره.
نگفتیم مطلق وجهی نداره، تو اونجاها جا رو باز گذاشتن، با دید به اصطلاح مورد شدید، تو بعضی از جهات ممکنه به هلاکت اون منجر بشه، همون البته اونجا دست رو باز گذاشتن، اما یه موقع هستش که به هلاکت اون منجر نمیشه.
همون اونجا که دست رو باز گذاشتن، میخوام بگم اگه مجبورش کردی اون رفتار انجام داد، وقتی رفتاری بدون معرفت بدون اختیاره اصلا ارزش نداره از نظر دین، یعنی منجی نیست برای اون،
منجی نیست، اما منجی در دنیاش هست. مثلا میبینید که این کار انجام نمیداد، این یه حرفیه کسی مونه که نشسته زیر دیواری که داره میرزه روش، بگی من چی کارش دارم، من اگه به زور ببرمش این حیات آخه برای چی فایده داره؟ حیات
با دنیا اینطوری، ولی نسبت به امور اخروی اینطوری نیست.
نه اینجوری هست. چرا؟
چون گناهای بیشتر،
یعنی مثل میمونه که تو اجتماع ما یک به اصطلاح حالت سلطه و حضور پررنگی رو از مؤمنین ایجاد کنیم که کسی که میخواد گناه کنه مجبورا گناه نکنه. آیا خوبه یا بده؟
برای خود او،
برای خود او نداره. چرا داره؟ چرا داره؟ لذا داره که این
گناهی که بدون بصیرت و انتخاب و
مگر ما روایت نداریم که کسی قصد گناه کرد اما مانع ایجاد شد نتونست گناه بکنه، این با کسی که گناه کرده متفاوت هست. منش میگه متفاوت قصد گناه کردی، نه میخواستم انجام بده، مانع ایجاد شد، یه کسی یه چیزی یه کسی رسید دید نمیتونه انجام بده، آیا این شقاوتش کمتر از اون کسی نیستش که انجام داد؟ میگه چرا شقاوتش کمتر؟ با اینکه از جهت نیت هر دو چی بوده؟ هر دوی که تو مرتبه خیر اینجور نیست. تو مرتبه خیر اگر کسی خلاص خیر رو نیت کن اونم براش می‌نویسن، اما تو مرتبه شر گفتن نیت این از باب سبقت رحمت.
تو مرتبه خیر اگر مجبورش کرد یه کار خیری انجام داد تکوینا اصلا
نه تو مرتبه یه ببین تو مرتبه شر رو داریم میگیم، شما بازدارندگی رو داریم میگید دیگه. تو مرتبه بازدارندگی میگه اگر این
نه بر واجباتش تکوینش کرد
این مثال
شما بعد وفای بعد
اگر شما فعل جمله رو قبول کردی این فعل جمله خیلی کار ازش میاد که بگیم آو اگر تو جامعه یه محیطی شد اون که می‌خواست گناه کنه نمیشه گناه کرد، میخواست نمیشه، آیا خوبه یا بده؟
نماز بکنم
برای همین شخص خوبه، برای شخص خوبه، همین فعل جملهش که قبول کنید بعد میتونه جلوتر ببینید که بگیم پس اصلش اینجوریست که مطلقا این کاری نداشته باشه ما به این چیزا. چرا؟ کار داریم، خوبم هم دینم اینو دستور داده، اما تا مورد به مورد با یکی که با همون نگاه کلان نگاه کرد، همه یه حکم نکنیم چون اینجوری هم نیست همه یه حکم داشته باشه.
استاد اینجا تعریفشون که گفتم بودن که اگر که بچه بود یا مجنون بود باید گفت حاکم میاد فقط تصف و بل حاکم و خیلی حکم این بل اکرام اول امر این دفعه تبایی دو تا تو چیه؟
یه موقع هستش که این رو به تقلید ها میداره، مثل همین تقلیدی که همه ما الان تو مثلا فرو انجام میدیم
تو
حاکم یعنی حاکم یعنی شارع
اعتقادش رو سن بگه تقلید بکن
نه اونجا برای اون شخص نه داره اینو کلی میگه اونجایی که تبیین رشد از غیب نیست، مثل احکام جزئیات احکام برای ما که تقلید میکنیم جزئیات احکام این تقلیده
برای
نه تو اعتقاد اصلا نمیشه، اما برای سبی میگه این سبی رو با دست شو
چرا اعتقاد رو بستیم که تقلیدی نمیشه؟
آقای از اخری از خواهی نتونید حتما بهش بگید بگید من داشتم با ایشون صحبت میکردم دم هتل وایس دادم موتوری اومد بود ایشون داشت من دیدم خیلی ناراحت گریه میگیره این بعد گفتم چه دیگه تلفنی هم نداشتم نه تلفن داشتم نه شماره ایشون دیگه داشتم رحمت تلفن حتما بهش میگه فکر نکنه من یه وقت چون بعدش هم طرف خاموش کرده بود گوشی رو این بنده خدا حتما میگه که چون تصوری که یه گوشی از دادم دزدیدن نمیکنه که طرف میگه چون حرف میزدم توی احساس شدیدم بودم اینم با خیال راحت قطع کرده و رفته سراغ کار و زندگیش حتما بهش میگه شما تو مشهد بودی آیا تو یه مرد بودی؟